أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها آیات بینات سوره مبارکه فاطر را تقدیم می داریم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 34، 35 به انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح می شود. دیشب سخن بدینجا رسید که پس از تقسیم سگانه ای که در قبال میراث قرآن خداوند مطرح فرمود، این که گروهی از انسانها ظالمون لنفسه بهره ای نمی برند از قرآن، ظلم به خیشتر می کنند با تمام فرصتی که ذات پروردگار در آخرین وحی الهی برای اونها مهیا کرده است. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. کتابی که ظرفیت برون آوردن انسانها از ظلمت به نور و وارد کردن اونها به صراط عزیز حمید رو دارد. پشت میکنن، روی گردانی میکنن، ان صراط لناکبون. نتیجه می شود که خیشتن رو محروم می کنند و ظلم به خود می کنند. استعدادها در وجودشون کشته می شود و از میان می رود. گروه دوم اونها بودند که مقتصد بودند، با یه تعادلی، به هر حال با یک حساب جریمی و نگاه مقتصدانهی به صحنه آمدند و بهره از قرآن بردند. البته اون پیشتازان، جلوداران، سابقون بالخیرات که دیگه توضیح دادیم، شکل روایی بحث رو، آیه بحث رو توضیح دادیم و گذشت، تکرار نمی کنم. به اینجا که رسید فرمود ذالک هو الفضل الکبیر. اگر کسی به این سابقون بالخیرات، به مقام سبقت در بهره برداری از قرآن برسند، این فضل کبیر الهی است. حالا این فضل رو توضیح داد، گفتیم جنات و عدن یدخلونها، بالاترین فضل اون بستانها و بساطین و بهشتهای پایدار و ثابتی است که یدخلونها، مستحقان اون داخل میشن، وارد میشن اون رو. اما یحلون فیها من اسار من ذهب، در نهایت تعظیم و تکریم گردن آویزهای طلا بر گردن اینها ویخته میشود، استقبال شایان توجه با تمام تکریم و احترام اینها رو می نشانند در جایگاه های رفیع و بلند و لباس هم فیها حریر، عالی ترین، لطیف ترین پوشش ها رو برتن می کنند به مقتضای اون عالم. و می گویند و قالوا الحمد لله الذی اذهب عنا الحزن. دیگه اینها به دلیل اون تربیت تقوایی که دارند لب به حمد خداوند می گوشایند و می گویند حمد از آن خداییست که غمها را از دلها، اندوه را از جان ما به در برد. اشاره کردم خدمت دوستان، الهمم به قدر الحموم. هر مقداری که انسان همت خودش رو بالاتر ببرد، حموم اون هم بیشتر میشه. یعنی بدیهی است که انسانی که به حد اقلها کفایت میکند مشکلات کمتری دارد، اما انسانی که به اوجها می اندیشد مشکلات و موانع بیشتری پیش پای او خواهد بود. اصطلاحی رو در بحث مباحث مدیریتی داریم، در بحث هدف گذاری، هر که هدف بالاتر باشد مسیر چالشی تر است. یه نموداری داره، اینو صاحب نظران ترسیم میکنن، تو این کتاب مبانی مدیریت من نمودار رو هم نوشتم هست. اونها که همت بلندی دارن باید آماده هموم مسیر و عموم مسیر هم باشن، اندوه راه را هم باید به جان بخرن، باید بگویند ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن. باید مهیا و مستعد باشن برای این مسیری که در ره منزل لیلی که خطرهاست بسی، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. فرمود اینها به جای میرسه که دوران این هموم میگذرد. از هبن الحزن ان ربنا لغفور شکور، پروردگار ما غفور است و شکور است. اگر لغزشی هم بوده است از میان رفته است و شکرانه الهی هم شامل حال بندگانش می شود، اینها رو تقویت می کند، دلهای اینها رو قوت می بخشد، انگیزه ایجاد می کند و این مقام شکور بودن خداوند است. این پایان عرائض دیشب. ادامه بحث از زبان این مؤمنان شایسته شنیدنی است. الذی حمد از آن اون خدایی است که اندوه و غم را از جانهای ما به در برد، همان خدایی که احلنا دار المقامه، ما را حلول کرد، اندرون برد در دار المقامه. احلنا دار المقامه، مفعول دار المقامه، تعبیری که بهشتیان در مورد بهشت به کار میبرند دار المقامه است. دار یعنی منزل، سرای ماندگاری. واژه مقامه این رو بیشتر مطرح می کند، از ماده اقامت میاد، در خطبه 68 هم اشاره کردم در نهج البلاغه. انسانی که در یه جایی نیامده است که بماند، به اون مقیم گفته نمیشه. مقیم به کسی گفته می شود که موطن او و جایگاه ثابت او مکانیست. عزیزان آیان، مقیم اصفهانید، یعنی موطن شماست، محل کسب و کار شماست، زندگی شماست. بنده مسافر این دیارم، میهمان عزیزان، یه ده شبی اونگاه داغو در جوار بارگاه سامن الحجج و علی ابن موسی علیه الله و تحیت و سلام. به اون کسی که ثابت و حاضر است مقیم گفته می شود. خیلی تعبیر، تعبیر زیبایی است. بهش دار المقامه است، یعنی جایی است که اقامت اصلی انسان ها اونجاست. اما در این دنیا ما اقامتی نداریم، اینجا دارالمقامه نیست، اینجا ممر است تا به مقر برساند. به تعبیر امیرالمومنین، از دنیا ممر کن ولی آخرت ها مقر رکم. سپاس از آن خدایی که ما را از معبر عبور داد، از ممر گذراند، ما را به مقر و مقاممون نائل کرد و رساند. الذی احلنا دار المقامه من فضله. اما بسیار مؤدبانه مطرح میکنند با دنیایی از معرفت، حمد از آن اون خدایی است که ما رو در این دارالمقامه قرار داد، اما من فضله. اینو از فضل خداوند داریم. این نه این است که اینها قره بشن و بگویند که خب بالاخره ما به زحماتی که کشیدیم، به توانی که ورزیدیم، به مجاهدتی که انجام دادیم، به اینجا رسیدیم، به این مقام رسیدیم. خیر، تعارف هم نیست، این واقعیته. این بندگان شایسته وصول و نیل به مقامات عالی و بهشت برین رو نمیبینند مگر فضل خداوند، که والله جز این نیست. یعنی گمان نکند کسی که به تقوا و عمل به اون نهایت بهش نائل می شود، که نبی مکرم همچنین فرمودند لن یدخل احدکم الجنه به عمله. گمان نکنید هیچ کدامتون با عملش به بهشت میرسد. قد اعمال ما کوتاه‌تر از قامت بهشت است عزیزان. ظرف بهشت بزرگتر از مظروف عمل ماست که ما میخواهیم وارد کنیم در این فضا. باهایی که ما برای خرید بهشت میبریم خیلی کمتر از قیمت واقعی بهشت است، مگر خداوند تخفیف ویژه‌ای بدهد که نام اون فضل الهی است. اگر خداوند فضلش رو شامل حال کند، اونگاه میشه بهشت. و الا 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال، این مجموعه اعمال ما با همه کم و کاستی ها، با همه زیر و زبرها، این چطور میخواد بهای جاودانگی بهشت باشد؟ این نیست مگر به فضل من الله. فرمود الذی احلنا دار المقامه من فضله، حمد از آن اون خداییست که ما رو مستقر کرد در این سرای پایداری و جاودانگی از فضل خیش. لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لقوب، در شرایطی هستیم که در این بهشت دیگه مس نمی کند ما را. ببینید مس حد اقل تماس، نقطه تماس در هندسه بفرمایید، حد اقل تماس تلاقی دو خط، این میشه تماس. توجه فرمودید مس لا یمسنا فیها نسبون، کلمه نسب به معنای تعب، رنج، مشقت. ولا یمسنا فیها لقوب، و مس نمی کند ما بهش دیگر لقوب. لقوب عی، عینیه عی، یعنی خستگی، ضعف، کمتوانی. خیلی زیباست. اینها یادآوری قصه دنیا میکنن در حقیقت با این مطلبی که دارن میگن. بالاخره اینها به جای رسیدن به اون بلندای بهشت که این وادی رو به چه طی کردن؟ فاذا فرقت فانصب. گاهی این بحث رو خدمت دوستان اشاره کردیم عزیزان، خدا این سبحان به چه زیبایی این نکته رو مطرح میکنند. مسیری که ما به سوی بهشت داریم حرکت میکنیم مسیر سراشیبی نیست. خفت الجنت بالمکاره، امیر المؤمنین میفرماد اطراف بهشت رو سختی ها و دشواری ها گرفته است. به این سادگی نیست که کسی بتواند پای به چنین مقامی بگذارد. تعبیر قرآن نسبت به جاده ای که منتهی به بهشت می شود تعبیر عقبه است. فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، فکر عقبه. عقبه یعنی چی؟ یعنی گردنه. این گردنه ها میشه گردنه حیران، گردنه بدران رو در استان خراسان. این گردنه های اونچنانی رو میگن عقبه. فلق تحمل عقبه، مسیر به سوی بهشت عقبه است. نیاز به چابکی دارد، نفس چاق میخواهد، توان میخواهد که کسی بتونه بالای اورست بره، قله اورست رو فتح کنه، دماوند رو 5700 متر فتح کند، اونو 8200 متر فتح کند. این توان میخواهد، باید بتواند خودش رو برساند. نسب داره، رنج داره، لقوب داره، خستگی داره، فشار داره. این نمیشه انسان بخورد بخوابد آسوده راحت بعد گام بنهد بر بهشت، بر این بگوین ادخلوها به سلام خالدین، بعد بیاید وارد شید و عزیز و محترم هم باشید و الحمدلله الذی. نه اینطور نیست. اینها به جایی میرسن که میگوین تموم شد دوران رنج ها، مشقت، تلاش و زحمت. لا یمسنا فیها نسبون، دیگه اینجا مس نمی کند ما را نسبون. عرض کردم خدمتون مس یعنی حداقل تماس، یعنی ما حداقل سختی رو اینجا دیگه نداریم، حداقل به خستگی وجود ندارد. به تمام معنا اون خوشی و سرخوشی و آرامش و رفاه و نشاط رو خداوند برای این مؤمنین در نظر گرفته است. لا یمسنا فیها نسبون و لا یمسنا فیها لغوب. بسیار خوب، این حال و روزی بود که از زبان بهشتیان از جایگاه زیبای خودشون گزارش دادند. کی؟ اینها چه کسانی بودند؟ اونهایی که بیشترین سهمها رو از قرآن بردند، اونهایی که یا مقتصد بودند یا صادق بودند. ارث قرآن رو گرفتند. دو شب متوالی تأکید کردم خدمت دوستان، خداوند تعبیر می کند از بهرمندی مسلمانان و مردم از قرآن به ارث. این سهم الارث متفاوت، اونایی که تونستن بیشترین سهم الارث رو از قرآن بگیرن این جایها و نوهاست، به دارالمقامه میرسند. اینها به جایی میرسند که فضل خداست، به رتبه ای میرسند که در اون حزنی نیست، نسبی نیست، لقوبی نیست، در بهترین شرایط و جایگاه ها قرار میگیرن. این حال و روز این جماعت. گروه دوم، ادب قرآن همیشه این است، تربیت قرآن این عزیزان که دروی و سکه رو با هم مطرح می کند. اگر حال روز این جماعت گفت والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضا علیهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها کذلک نجزی کل کفور، گروه بعدی رو مطرح می کند. اما در قبال اینها یه دسته اول بودن در پیشگاه وحی، شرمسار، بی بهره از عنایت قرآن. اینها اسمشون چی شد تو اون تقسیم سگانه؟ ظالم، ظالمون لنفسه. حال روز این جماعت رو میگد والذین کفروا لهم نار جهنم، اونها که کفر ورزیدند نار جهنم از آن اونهاست. حالا من قبل از اینکه ادامه ی آیه رو بگم یه دو تا نکته امیدوار کننده در عین بیان این حقیقت لازمه به ذکر است. تعبیر قرآن عزیزان من این است که والذین کفروا لهم نار جهنم. ناچارم این رو بگم والذین کفروا نار جهنم لهم. عبارت این طور بوده است: آنان که کفر ورزیدند آتش دوزخ از آن آنهاست. اما این لهم رو که باید آخر جمله قرار می گرفت خداوند آورد جلوتر قرار داد، یعنی جار و مجرور اومد مقدم شد. وقتی این اتفاق در ادبیات می افتد معناش انحصاره، یعنی فقط والذین کفروا لهم نار جهنم، اونها که کفر ورزیدن فقط از آن و اونهاست آتش جهنم و نار جهنم. دقت کنید خیلی ظریف مطلب. والذین کفروا لهم نار جهنم، فقط از آن اینهاست. اون لامی هم که بر سر هم یعنی اونها اومده است، این هم لام اختصاصه، اختصاص مالکیت که نیست. والذین کفروا لهم نار جهنم، در عین اینکه این حقیقت رو قرآن داره میگه که نار جهنم از آن کافران است، امید ایجاد میکند اگر این چنین است که نار جهنم اختصاص به کافران دارد، این یه امیدی است در دل اهل ایمان که یه مسئولیتی به مؤمنین میدهد از نار جهنم، ولو اینکه لغزشهایی هم داشته باشن. مشخص میشه اون نار جهنم مال کافرین است، مال کفاره. حالا این یه توضیحی هم میخواد بیشتر که این هم معنای عمیقش روشن بشه. همین نکته ظریفی که عرض میکنم، ببینید فرمود نار و جهنم نه جهنم. ما یه عرض به خدمتون اصحاب الجحیم داریم، یه کسانی مثل اینها والذین کفروا لهم نار و جهنم، یه جهنم داریم یه نار و جهنم داریم. جهنم خودش یه عالمی است، جهنم خودش مقامی است، جهنم خودش عالم پست و حضیض و به اصطلاح ناچیزی است نسبت به آفرینش الهی که خداوند برای انسان‌های ناچیز، برای انسان‌های خرد و حقیر قرار داده است این نماد قهر خودش رو. خود جهنم یه عالم است، اصلا عالم جهنم است به طور کلی. اما نار جهنم مراتبی از جهنم است که گاه ممکن است نار جهنم تعبیر به سعیر بشه، سعیر بشه. اون سعیر گداختگی، اون افروختگی و اون اوج جهنم رو، مرتبه ای از مراتب جهنم رو نار جهنم و سعیر گفته می شود. توجه می فرمایید؟ فرمود والذین کفروا لهم نار جهنم. اون نار جهنم و سعیر جهنم و گداختگی و اون اوج قهر از آن کافرین است، نه از آن اون کسانی که دل به توحید دارند، نه اون کسانی که توحید رو بر زبان جاری می کنند. بگذارید برن که خوب ذهنتون لطیف و زیبا و نورانی باشد. بگوییم که اتسلط النار علی وجوه خرت لعظمت کساجده و علی ألسن نطقت به توحید کصادقا تا برسد و علی زمان رهبت من العلم. چقدر زیباست این سخن زیبای امیرالمؤمنین در قالب سوالی. حضرت در کمد این جمله رو مطرح میکنن، استفهام گونه است، اما استفهامی که داره روشن میکنه حقیقت رو. آیا خدا یا این چنین است کسی که به توحید تو اعتقاد دارد، کسی که نام تو رو در عمر بر زبان جاری میکند، کسی که پیشانی بر خاک میگذارد، اتسلط النار؟ آیا نار بهش مسلط میشه؟ ما هاکز از زن نبک. این گمان علی نیست که چنین اتفاقی بیفتد، نمیشد، این اتفاق نمیفتد. نار و جهنم از آن گوینده لا اله الا الله نیست، از آن اون کسی که نطق او به وحدت خداوند است و توحید الهی نیست. البته نباید اینو ما رو مغرور کنه این حرف که عرض میکنم، اما همان است. بالاخره دیگه باید یه باری هم نام برده بشه در این ده شبی که خدمت دوستان هستیم به این شکل که بارها گفته ایم از ولی نعمت بزرگوار و مهربانمان. مگر اون حدیث سلسلت و ذهب رو بارها نشنیدید؟ مگر وجود نازنین حضرت سامان الحجج در نزد نیشابوریان چه فر بودند هنگامی که موکب خودشون رو نگاه داشتن، ایستادن 24 ساعت مردم منتظرن، وعده دادن که علی ابن موسی می آید و از میان نیشابوریان گذر می کند، ایستادن حضرت با دست پرده محمل رو به کناری زدن، رفع المظلمه اگر رویوم ناز به طلعته المبارکت المیمونه، چشم مردم روشن به جمال نازنین علی ابن موسی، کار به اونجا کشید که جرت دموع و کل انهار الان تصفت النهار، تا میانه های روز مردم فقط عشق میریختن و جمال نازنین وجود مبارک ولی خدا و حجت خدا رو نگاه میکردن و مست و مدهوش بودن از سیمای نازنین و وجود مبارک و نورانیت حضرت سامن الحجت، تا اینکه بزرگان و کما بالاخره قال الامراء و القضات لا تعزو رسول الله فی اترته، به این سید بذارید حضرت تذیرشون رو بگن، فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله حسن الهی است، اگر کسی در لا اله الا الله و توحید وارد شد، این از عذاب الهی مسئولیت پیدا می کند. دیگه نار جهنم مال مبهد نیست، این مال والذین کفروا نار جهنم، والذین کفروا لهم نار جهنم، این از آن اونهاست. امید میده این آیه شریفه به انسان، البته غرور نباید بده، بالاخره باید بدونیم که ملتزم به لوازم این توحید باید باشیم. البته حضرت در ادامه هم فرمودن حرکت ایستادن دوباره شنیدید همه تون بلدید، فرمودن به شروطها و انا من شروطها، توحید و این مسئولیت شروطی دارد و من از شروط این توحیدم. این توحید باید از درب خانه مقام ولایت صادر بشه، معارفی که از پهنه بیبدیل سخنان امیر المؤمنین در توحید میاد، موحد می سازد، عقیده توحیدی می سازد، نه هر عقیده دیگری که انتصاب به توحید پیدا کند و حال این که شایبه های شرک و غیران در اون دیده می شود. فرمود والذین کفروا لهم نار جهنم لا یغزا علیهم، لا یغزا علیهم فیموتو. خیلی تعبیر عجیبی است عزیزان، لا یغزا علیهم، قضا نمی شود بر ایشان که پس بمیرند. مراد از قضا شدن حکم به مرگ. ببینید موسی درگیر شد، داد زد جناب موسی ببینید داره با ما چه میکند. فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، آقای موسی ببین این داره ما رو چگونه میبرد، یکی از این خانسالارای دستگاه فرعونی است، داره این یه فردی از این بنی اسرائیل رو به بیگاری میکشد و میبرد و به بردگی میبرد، اونم داره داد میزنه کمک میخواد، وظیفه موسی کمک کردن است. طبعا برای نجات او درگیر شد دیگه جناب موسی. خب وقتی درگیر شد دیگه در این درگیری که به تعبیر مردم حلوا پخش نمی کنن دیگه، او میزد و موسی میزد دیگه بالاخره. اما اینجا فوکزه، مثل این که ضربه موسی کار کرده بود، خیلی قوی بود این مشت، فوکزه فغزا، تا که زد موسی فغزا علی، این قضا علی یعنی چی؟ یعنی افتاد مرد. این قضا یعنی حکم به مرگ شدن، یعنی مرگ محقق شدن. فرمود این حتی تو استعمالات روستاییان ما هنوز هم هست، میگن فلانی قضا کرد یعنی مرد. همین الان تو خراسان ما اینو به کار میبرن، میگن فلانی قضا کرد یعنی مرد. کلمه قضا رو چرا اینو برای مرگ به کار میبرن در کلام عرب و ما هم تو استعمالات میگیم؟ چون قضا یعنی کار را تمام کردن. میگن ببخشید نمازتون قضا شد، یعنی دیگه تموم شد وقتش. قاضی چه می کند؟ به قضاوت می نشیند، قضا می کند. در تکلمه قضا غلطه، قضاوت در مورد قاضی باید گفت. چرا این رو چون قاضی پرونده را می بندد، دعوا را تمام می کند، میشه قضا. فرمود والذین کفروا لهم نار و جهنم لا یغزا علیهم فیموتو، اینهایی که به نار دوزخ و قعر دوزخ گرفتار میشن، حکم نمیشه به مرگ بر اینها که بمیرند، حکم مرگ در حقشون صادر نمیشه، مرگ ندارند. خیلی عجیبه این جمله که قرآن مطرح میکند. عزیزان من، در دنیا هر دشواری، هر سختی رو که شما نگاه میکنید، قاعده الهی این است که بالاخره پایان دارد. هیچ سختی نیست که پایان نداشته بود در دنیا. فإنما العسر یسرا، إنما العسر یسرا، بالاخره فواره چون بلند شود سرنگون شود. هر مصیبتی رو که میبینید به یک جایی میرسه که عند التناهی یکون الفرج، وقتی به اوج میرسه ابتلاعات و مشکلات، بدونید نشانه گشایشه. گاهی تو این بیمارها وقتی این بیمار به اوج میرسه، طبیب میدونه دیگه تکلیف چیه، یا برون آمدن از بیماریست یا برون آمدن از تن است. میداند مشخص از قصه چیست. هیچ ابتلایی نیست در دنیا که انجام و پایان نداشته باشه و خلاصی نباشه. نهایتگاه خلاصی به شکل مرگ است، گاه به شکل مرگ است. یعنی واقعا خود مرگ یکی از راه‌های برون آمدن از مشکل حقیقتاً برای انسان‌ها. قاعده الهی این قانون خداست که عرض می‌کنم خدمت دوستان: الا موت یباع فاشتریه فهذا العیش ما لا خیر فیه. گاه بر سر کوچه انسان داد می‌زند آیا مرگ می‌فروشند که من بخرم، که از این شرایط به درآیم؟ این چنین است، مگر این از زبان معصوم به این شیوه: ولقد استرحت من هموم الدنیا و قمومها. مگر وجود مبارک سید الشهدا به حضرت علی اکبر چه فرمودند؟ لقد استرحت من هموم الدنیا، استرحت من هموم الدنیا، راحتی جستی از هموم دنیا. اینو مرگ رو یه راحت معرفی میکنن سید الشهدا تو اون صحنه عجیب. و اینو در متون روایی اهل بیت زبات مقدسه محمد و آل محمد در حق مؤمن قطعا داریم که الموت راحت المؤمن. برای مؤمن مرگ یکی از اسباب راحتی است. مؤمن که باکی نداره از اینکه مرگ بر او واقع شود، و گاه این واقعا یه راه راحتی. پس برگردیم به سخن. ببینید، در دنیا هیچ مشکل، سختی و دشواری نیست که پایان نداشته باشه. انما العسر یسر. دیگه نهایتش اینه که پایانش با چیست؟ با مرگ است. فرمود لا یغزا علیهم فیموتو، اما این نار جهنم و این قهر خداوند پایانی ندارد، خلاصی ندارد. دیگه موتی هم نیست، مرگی هم نیست که موجب نجات باشه، مرگی هم دیگه وجود نداره که اونجا بخواد. الا موتتن الاولا، همون مرگ اوله که چشیدن، دیگه مرگ وجود نداره اینجا، میمانند در این عقوبت و عذاب و سختی اون یک. حالا اینجا بحث داره توضیح میدم. ولا یخفف عنهم من عذابها، و از عذاب جهنم هم و نار جهنم هم تخفیف داده نمیشه، کاسته نمیشه. اینم نکته دوم. در مورد ابتلاعات دنیا، یکی از چیزهایی که امیدوار میکند انسان رو اینه که سبک میشه ابتلا و مصیبت برای انسان، درد و بلا برای انسان سبک میشه. یعنی ببینید، گاهی اصلا ما تصورشو میکنیم که میگه آه این اینا چطور تو قطب با این شرایط دارن زندگی میکنن، این اسکیموها با این سرما، با این نمیدونم 30 درجه 40 درجه زیر صفر، اینا چطور؟ آقا نگاه میکنیم این خط استوا، اینها با 50 درجه گرمای مدام، 55 درجه گرمای مدام، اینا چطور زندگی میکنن؟ برای من و شما اصلا تصورش مشکله. گاه توی مشکلاتی و ابتلاعاتی رو کسی رو میبینید میگید پناه به خدا، اصلا نمیشه تصور کرد اینقدر سختی و دشواری چطور این آدم تحمل میکند. این مثل بیان جلوتر، گاهی خودمون تصورشو نمی کردید که یه روز چنین سختی ها و دشواری های پیش بیاد تو زندگی و شما از پسش در بیاید. بعد خودتون متعجب می مونید، این منم که در قبال این مشکلات اینطور الان موندم، مقاومت کردم. قبلا اگه فکرشو می کردم از قصه می مردم، اما الان مصیبتو می تونم تحمل کنم. عزیزترین عزیزانم و با دست خودم دارم تو گور می گذارم، اما باکی نیست، می تونم تحمل کنم این رو. این خاصیتیست که خدا به انسان داده است عزیزان. انسان رو خدا جوری قرار داده که انطباق با مصائب و شرایط در وجود انسان ایجاد میشه. شنیدید این رو گاهی مردم به شکل عامیانه میگن، میگن خدا قبل از این که مصیبت بده چی میده؟ تحملش میده، صبرش میده. این همینه. یعنی خدای سبحان در وجود انسان در دنیا خاصیتی قرار میده که خاصیت انطباق پذیری با شرایط و ابتلاعات هست. تا زمانی که انسان گرفتار نشده فکرشم نمیتونه بکنه، اما گرفتار شد میبینه نه، داره تحملش میکنه، داره از پسش بر میاد، داره طی میکنه، داره میگذراند این رو. و اونی که فکر میکرد نیست، یا خففا عن، تخفیف میشه، سبک میشه برای انسان. فرمود اینجا جوری است که ولا یخفف عنهم من عذابها، اما در قیامت این خبرو نیست، تخفیفی نیست، نه رهایی است و خلاصی، نه تخفیف و کاستن. کذلک نجزی کل کفور، و این گونه جزا میدهیم هر کفوری را. من برگردم اینجا این نکته ای رو عرض کنم، بعد این انتهای آیه و ادامه یه سنگینی داره، یه سختی داره که باید طی کنیم و بخوانیم آیه رو خدمت دوستان عزیز. اینها کسانی هم که والذین کفروا لهم نار جهنم، هیچ پایان نداره براشون، تخفیف هم وجود نداره. ممکنه اینجا سوال تو ذهنتون میاد، خب این نار و جهنمی ها اینها چقدر تو دنیا بودن؟ میگید 60 سال، 70 سال، 80 سال. خب اگه این 80 سال این کافر عمر کرده، 15 سالش که مکلف نبوده، 65 سال عمر کرده است. این 65 سال عمر آیا لازمش اینه منصفانه که لا یخفف عنهم من عذابها لا یغزا علیهم فیموتو؟ به ازای 65 سال کفر، این چرا خلود در عذاب داره، جاودانگی در عذاب داره؟ یکی از سوالاتی که همیشه مطرح شده در مورد عذاب الهی و جهنم بحث جاودانگی عذابه. میگن آقا این 100 سال زندگی کرده، اما چرا باید 1000 سال 10000 سال عددم نمیشه گفت که چرا جاودانه در عذاب میماند؟ این چرا اینطوریه؟ یعنی خلود در عقوبت و قهر الهی گاه برای بعضی ها سوال شده، سوالم بجاست این سوالی که مطرح میشه که چرا این خلود و جاودانگی است. گروهی متاسفانه این موارد گاهی عقب نشینی میکنن به دلیل عدم اون رسیدن به حقیقت مطلب. به همین خاطر دیدید بعضیا گفتن تو نوشته هاشون، حالا بعضیا که از من نمیخوام اسم ببرم، که این خلود به معنای زمان زیاد است نه به معنای ماندگاریه. و حالی که ماکثین فیها ابدا، خداوند تعبیر ابد رو به کار میبرد، خداوند تعبیر عدم انقطاع رو به کار میبرد، عدم پایانی رو به کار میبرد در عقوبت. مسلم از کلمه خلود یعنی جاودانگی، یعنی همیشه بودن. همان گونه که عین این کجاست؟ در بهشت است. خالدین فیها ابدا. در بهشت، اهل بهشت هنگامی که وارد بهشت میشن استحقاق دخول پیدا میکنن، همانها که جنات و عدن یدخلونها یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فیها حریر، که شرح اون گفتیم و دیشب اول سخن هم الان اشاره کردن، اینها خلود دارند، اینا جاودانه در بهشت و نعمت الهی هستند. از اون طرف همون گروه جاودانه در نار و قهر خدا میشن. بعد این سوال مطرح میشه، حالا من سریع عرض میکنم خدمت دوستان، دو پاسخ اینجا من از پاسخهای متعدد رو بازگو میکنم. البته در سوره مبارکه واقع اینها رو تفصیلی 8 جواب دادم، اما الان دو تا عرض میکنم. یک، این که ببینید نسبت زمانی جرم و جزا در جرائم قراردادی است. یعنی ما تعیین میکنیم این قرارداده، میگیم آقا کسی این جرم رو انجام داد، اگر کسی چاقو کشید با سلاح سرد کسی رو تهدید کرد مجروح کرد، آقا این جرمش قانون تعیین شده در مجازات اسلامی، این 3 تا 5 سال زندان داره به دلیل این ارعاب عمومیش، به دلیل اون جرحش، حالا پاسخ شاکی خصوصی رو میده، بعد این مقدار هم زندان داره. یعنی قرارداد کردیم، ممکنه این 3 سال باشه، ممکنه این 2 سال باشه، ممکنه 1 سال باشه. متن قانون اینو تعریف میکنه، مشخص میکنه، یعنی یه جرم رو قرارداد، به قراردادهای اجتماعی خودمون براش یه مجازات و زمان مجازات تعیین میکنیم. چرا؟ چون جرم چیزیست، مجازات چیز دیگری است، ما هم قرارداد تعیین کردیم. میشه زمانی بگن اصلا ما جزای نقدیش میکنیم، اصلا حبسش نمیکنیم، اصلا جزای نقدی میدیم این رو، مثلا فرض بفرمایید. اینها قراردادی است. اما در مجازات الهی، عزیزان من، سروران بزرگوار، مجازات خداوند قراردادی نیست. مجازات الهی عین عمله، این عمل انسان است، نه قراردادی که تعیین میشه برای عمل که ما زمان درش در نظر میگیریم. در همون مجازات های قراردادی ما، وقتی اسلحه رو میگیره شلیک میکنه، چقدر طول میکشه برای شلیک کردن اسلحه؟ 10 ثانیه؟ 5 ثانیه؟ 1 ثانیه فقط ماشه رو میگشه و انسان بر زمین میفته. بعد مجازاتش چی میشه؟ حالا اگه اعدام نباشد حبس ابد بفرمایید در اون جایی که اعدام نیست. آقایی 30 ثانیه شلیک کرد، اما چی شد؟ 1 عمر پشت میله های زندان ماند. یعنی در مجازات های قراردادی هم لزوماً بین جرم و جریمه تناسب زمانی حتما نیاز نیست باشه، به کیفیت مجازات و جرم نگاه میشه نه به کمیت زمانیش. اما اینجا من نکته مهمی رو میخوام بگم خدمتون. ببینید سنخ مجازات الهی قرارداد نیست، این جزا را خداوند از خود متن عمل برمیگرداند به انسان، کما اینکه این ثواب است. حالا برای توضیح این یه گام بیشترش را عرض می کنم عزیزان من. گاهی مثال زدم خدمت دوستان، این آب رو شما در نظر بگیرید، الان تو این لیوان است، چه رنگ میبینید این رو؟ بیرنگ. چه جالب، حالا داخل پرانتز قبل از اینکه ادامه این رو بگم، یکی از ورود مبارک که امام صادق سوال کرد که آقا رنگ و طعم آب چیه؟ خب بالاخره این مشخصه دیگه، اون جنبه ایزایی داشت. فرمودن طعم الماء طعم الحیات، رنگ و طعم آب رنگ و طعم حیات است، زندگی است، نه رنگ های اونچنانی و طعم های اونچنانی. این آب رو شما میبینید الان تو این لیوان به ظاهر رنگ نداره، شکلش چجوره الان؟ این شکل استوانه ایش دیگه بالاخره تو این. حالا این لیوان رو شما واژگون کنید، بریزید تو یک ظرف مثلا فرض مثلثی، شکل مثلا بلور رنگی باشه، در جنس قرمز رنگ باشه، ارغوانی باشه، وقتی نگاه میکنید این آب شکلش عوض میشه، رنگش هم از بیرون که نگاه میکنید عوض میشه. یعنی وقتی این آب فضاش عوض شد، رنگ شرایط و شکل اون هم چه خواهد شد؟ عوض میشه. ما در دنیا عملی رو انجام میدیم، خیرن و شر، زشت یا زیبا، طاعت یا معصیت، حسن یا قبیح، عمل ما این عمل منتقل میشه عزیزان. این آیه رو همینجا خدمت دوستان توضیح دادم، بگذارید برای روشن شدن یک باری این بحث هم عمیق‌تر این رو بگم خدمت دوستان. فرمود و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. و کل انسان، کل انسان یعنی چی؟ 6 میلیارد الان، میلیارد ها قبلی، میلیارد ها بعد. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، ما طائر انسان رو به گردنش میبندیم. طائر یعنی چی؟ پرنده دیگه، بله، از ماده طیر میاد دیگه. عمل انسان را طائر میگویند، عمل ما رو میگن طائر. چرا؟ چون تار انا، وقتی شما یک کاری رو انجام دادید دیگه از دستتون خارج شد، تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز. ببینید در مورد کلام این رو میگیم حرف زدن، میگن تا زمانی که حرفی رو نگفتی حرف اسیر توست، اما وقتی یه حرفی رو گفتی تو اسیر حرفتی دیگه، گفتی دیگه، تموم شد دیگه، از دست رفت، اختیار خارج شد. چه قول، چه فعل و عمل انسان رو میگن طائر، چون از وجود انسان سر میزند و جدا میشود. بعد فرمود و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه. حالا این طائر رو ما به وجود خود انسان مرتبط و متصل نگه می‌داریم تا فردای قیامت برونش میاریم، بازش میکنیم، اون شکل حقیقی اون عمل رو خداوند سبحان در قیامت نشان میدهد. بعد یلقاه و منشورا، دیگه اون شکل عملی که در دنیا دیدید تو قیامت نمیبینید. مثل اون آب که عرض کردم، عمل ما و شما، حرف ما و شما، زشت و زیبای اون در دنیا همینی که مشاهده می‌فرمایید. الان در دنیا شکل این اینه که ساعت 9:30 آقای انصاری اومد باز کرد سوره مبارکه فاطر رو، آیه 33 رو شروع کرد به گفتن و الان داره خدمت دوستان عزیز 40 دقیقه داره بحث رو مطرح میکنه، شما هم نشستید دارین استماع میکنید. این شکله که ما در پای تفسیر قرآن در محفل فاطمی نشستیم داریم آیات بینات سوره فاطر رو استماع میکنیم. و عظمت قرآن قسم، حقیقت عمل ما و چهره عمل ما این نیست، این نیست. بادرو الى ریاض الجنه فقیل یا رسول الله و ما ریاض الجنه قال حلق الذکر. پیامبر فرمودن بادرو الى ریاض الجنه، برید به سوی روضه های بهشت. زیبایی سخن اختصار میکنه، تکرار کنم واژه رو، این واژه رو من زیاد گفتم و آشنا هم دوستانی که تأمل داشتن توجه بیشتر در این مباحث داشتن. الی ریاض الجنه، ببینید جنت یه روزه داره، روزه الجنه. روزه چیه؟ روزه یعنی چی در لغت؟ ریاض یعنی چی جمعش؟ گاهی یه جایی رو میبینید سراسر درختان، درخت داره، اشجار داره، لذت میبرید، از دور میبینید. اما گاهی یه جایی میبینید سبززار، چشمنداز، بدی، زیبا، اطرافش درخته، اما وسط رو که نگاه میکنید یه چمنزار بسیار زیبا که دور اون رو درختان گرفتن. به نام چنین فضایی در پارسی گذشته میگفتند اولنگ. اولنگ امروز در فارسی میگیم مرغزار، در کلام عرب گفته میشود روزه. باد روح الی ریاض الجنه، بشتابید به خوش منظره ترین و زیباترین قسمت های بهشت که روضة الجنه است. سوال شد یا رسول الله و ما ریاض الجنه چطور بشتابیم، کجای اینها؟ فرمودن حلق و ذکر، حلقه های قرآن، نشست های قرآنی، انجمن های قرآنی، جایی که کلام خدا گفته شود. این روضة الجنه است، نه قائمیه اصفهان، نه نشستن یه ساعت پای تفسیر سوره مبارکه فاطر. این چهره واقعی این عمل میشه هنگامی که با اخلاص البته گفته شود و با اخلاص شنیده شود، میشه اون روضة الجنه و ریاض الجنه. این چهره واقعی است. ببینید این همه دیگه بلدید همتون دیگه. بلا یختب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. چهره واقعی غیبت چیه؟ وقتی منتقل میشه غیبت به اون عالم، دیگه چهرهش غیبت کردن نیست. چهره غیبت میشه چی؟ میشه اکل مردار، خوردن گوشت مردار، اون هم مردار انسان، درنده خویی، سبوعیت. این میشه اون چهره‌ای که داره اونجا رو میشه. ببینید پس بنابراین به این نتیجه رسیدیم اعمالی که ما در دنیا انجام میدیم خداوند جزای عمل رو عین عمل میدهد، اما در شرایط جهان آخرت. اگر خیر است خیر، اگر شر است شر، صورت حقیقی عمل رو میده. حالا صورت حقیقی عمل انسان میشه چی؟ میشه بهشت. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، همون خود عمل رو داره خدا به انسان میده. صورت حقیقی عمل زشت انسان میشه چی؟ به ما کنتم تکسبون، میشه اون جهنمی که داده میشه. پس عادلانه ترین شیوه مجازات و جریمه اینه که عین عمل خود انسان رو به انسان میدن. منتها چون عمل وارد جهانی میشه که تو اون عالم دیگه زمان وجود نداره، شب و روز وجود نداره، هزه شمس و کبرت و هزه نجوم کدرت، دیگه تمام اینها برداشته میشه، دیگه این مقیاس های زمانی و سنجه های زمانی ما در اون عالم برای مجازات معنا نداره که 10 سال، 20 سال، 100 سال، 50 ساله، تمام. عجیبه. و یه نکته دیگه هم اضافه کنم تو این بحث خلود که این خیلی نکته یعنی دیگه ناچارم سطح سخن رو یه پله با عزتون بالاتر ببرم، این جمله رو اضافه کنم که این کاملا روشن باشه. و اون اینه دوستان عزیز من، در حقیقت یکم مشکل این مطلب، ببینید انسان یه ملکاتی دارد. ملکه یعنی چی؟ یعنی الان عزیزان صاحب فن من تو مجلس هستن که تو فنون مختلف شما استادید، یعنی حضرت علی در قلمزنی استادید، جناب علی در گچکاری اصفهان استادید، حضرت علی در نقش انداختن استادید، هر کدام در یه فنونی مثلا عزیزان استادن. وقتی یک کسی به مقام استادی در یه رشته میرسه، وقتی میخواد کار رو انجام بده نیاز به فکر و بررسی و تدبیر و مطالعه و حسابگری قبلی داره؟ نه، فوت کارشه، شروع میکنه به انجام دادن. اما کسی که به اون مقام استادی نرسیده چی؟ به اون مرحله نرسیده، خطا میکنه، اشتباه میکنه، مچشه میگیرن، باید بره فکر کنه، کارشو درست کنه، اما اونجا قلم دستش میاد سریع میزن چی در آورد، الله اکبر، هوش از سر انسان میپرد از این زیبایی و هنری که این استاد کار دارن. وقتی انسان در یه فنی به جایگاه استادی میرسه میگن این کار ملکش شد، یعنی تو وجودش ثابت و روشن. الان دوستان عزیز همه شما اکثرتون رانندگی میکنید، یک کسی که سالیانی داره رانندگی میکنه و اون تسلطو در ران، وقتی میخواد پشت ماشین بشینه میره علائم رانندگی نگاه میکنه، کتاب علائم میخواند، میره باز مجدد نگاه میکنه به چگونه بنشیند، فرمان بگیرد، دنده، سرعت، نه این دیگه مثلا طبیعی پا داره کار میکنه، اصلا تنظیم دنده عوض کردن با دور موتور همه اینا تنظیم شده. این ملکشه. ملکه به چیزی میگن که در وجود انسان میاد ثابت، دیگه بیرون نمیره. عزیزان، جهنم ملکات انسان هاست، ملکات انسان ها، صورت ملکات انسانه. یعنی چیزهایی که در زشتی ها، زهارت ها، نکبت ها، پلشتی هایی که در وجود انسان ها اومده ثابت شده، تبدیل میشه به جهنم و نماد قهر خداوند در اون عالم. بعد چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش این میشه که اگر جهنمی که مستحق جهنم شد از جهنم برون بیاد، برگردونده بشه تو دنیا، الان تو آیات بعدی میخونیم، برگردونده بشه تو دنیا، باز هم به گونه عمل میکند که دوباره مستحق جهنم میشه. اینها خالدن در جهنم، کسانی که قرآن میگوید لو ردو لعادو لما نهو عنه، اگر اینها رو برگردانیم به دنیا باز مجدد چکار میکنن؟ باز مجدد همان گونه عمل میکنن. سختتون نیاد. الان خدمت دوستان در ادامه بحث از خود آیه شریفه کاملا روشن میشه که عرض میکنم. پس این بحث خلود در عذاب و طولانی بودن، اولا در قیامت زمان وجود نداره، دو بین مجازات و عمل این نسبت اعتباری و تعیین قراردادی دنیا نیست، سه این عمل رو خداوند به انسان برمیگرداند، چهار عمل انسان تو ظرف و فضای قیامت قرار میگیره، شکلش عوض میشه، پنج عذاب الهی ملکات ثابت انسان است که جاودانه است، قهر خداوند هم در قبال ملکات انسان جاودانه است. اینها لا یخفف عنهم من عذابها کذلک نجزی کل کفور، و این گونه ما جزا میدیم هر کفوری را. کفور مبالغه در کفر است. باز هم دلمون گرم میشه که این حرفایی که خدا داره میگه مال کیه؟ مال اون کافر و کفور و مال اون جماعتی است که داره مطرح میکنند. و هم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعملو صالحاً غیر الذی کنا نعمل. اینها میگن ربنا، هم یسترخون فیها. اینها وقتی تو جهنم قرار میگیرن شروع میکنن به سراخ کشیدن، سراخ ناله، شیون، بانگ، فریاد، و بعد میگن خدایا ما رو از جهنم به در آور تا عمل کنیم، عمل صالح غیر اون چه که عمل میکردیم تو دنیا. حالا ببینید قاعدتا تو دنیا این چنینه، وقتی مجرمی رو میگیرندش، اولین کاری که مجرم میکنه اشتباه شده، ما که نبودیم، کس دیگه بوده به جای ما، این شباهت ظاهریه، ببخشید این شباهت اسمیه، ما نبودیم که، چرا ما رو گرفتید، به چه دلیل ما رو گرفتید؟ بعد خب مشخص میشه دیگه که نه، شباهت اسمی نبوده دیگه. تو گام بعدی چیکار میکنه؟ بعد از این میگه که عرض به خدمتون، نه من نکردم، که من این کار نکردم، انکار میکنه از خودش، ما که این طور عمل نکردیم دیگه. وقتی که این رتبه هم اینم جواب نمیده، شروع میکنه به این که اشتباه شده است، ببخشید نبود این کار میکردیم، حالا شد، تقصیر ما که نبود، چی بود چه بود، من نبودم، بالاخره اینطوری میشه و عرضم به خدمت حضرت عالی به مرحله چهارم میرسه دیگه، من قول میدم دیگه به قانون همکاری کنم، هرچی بگید عمل کنم، از مجازات من کم بشه، پله پله میاد جلو. اینها رو میبینیم اینجا، و هم یسترخون فیها، شروع میکنن اینهایی که در عذاب قرار میگیرن ناله و شیون کردن، دیران میگن اشتباه شده، ما نبودیم، بگیریم چه، شروع میکنن بهانه ها رو آوردن تا میرسن به این مرحله، ربنا اخرجنا، قول میدیم که دیگه تکرار نکنیم، قول میدیم که دیگه روش زندگی و شیوه زندگیمون رو عوض کنیم، شما رو برگردونید به دنیا، اخرجنا نعمل، اگه ما برگردیم از جهنم بریم به بهشت، نعمل صالحاً، عمل میکنیم عمل صالح و شایسته، یعنی خودشون میفهمن که الان هیچی ندارن، هیچ عملی ندارن، سرمایه‌ای ندارن، غیر الذی کنا نعمل، نه اونی که عمل کردیم در دنیا، قول میدیم میریم درست عمل میکنیم. خب این اولا در کل میدونید پاسخ این مطلب همیشه چیه در قرآن؟ وقتی کسی بگه ما رو برگردونی چی بهش میگن؟ میگن کلا، حتی اذا حضر احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فیما ترکت، هنگامی که مرگ یکی از این مجرمین میرسد میگوید خدایا، همون لحظات جان دادن، همون لحظاتی که فرشتگان مشغولن، میگه خدایا رب ارجعونه، منو برگردون، قول میدم، قول شرف میدم به حضرت عباس قسم که برگردم به دنیا، درست عمل کنم و صالح عمل کنم و شایسته باشم. خطاب میرسد کلا معاذ الله، کلا محال است. انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. این یه حرفه که تو میزنی، باید رو به جلو بری. چرا؟ دقت کنید ببینید، خداوند وجود انسان و عوالم رو جوری قرار داده است که همه وجود انسان و عوالم انسان آن به آن در حال حرکت رو به جلو است، نه توقف داره نه عقبگرد. همان گونه که محال است که انسان به رحم مادر برگردد، انسان به نطفه پدر برگردد، به اسلاب آبا برگردد، محال است که انسان از عالم برزخ به دنیا برگردد، از قیامت به برزخ برگردد. تمام عوالم رو به جلو اند. به همین خاطره که ما بحث تناسخ رو مردود میدونیم در ادیان الهی و باطل تناسخ، و اعتقاد به تناسخ نداریم. تناسخ از ابواب شرک اصلا، اصلا ما اعتقاد به تناسخ نداریم که کسی برگرده به دنیا باز مجدد بره باز برگرده. این بازی ها رو نداریم ما اصلا در اسلام و در ادیان الهی. این از جویده های افکار یونانیان قدیم بوده، از رسخ و فسخ و مسخ و نسخ، چهار چیز بود که اونا اعتقاد داشتن. اصلا ربطی نداره به ادیان الهی مقوله نسخ، تناسخ و بازگشت به دنیا. رو به جلو داره میرند اینها. اگر اینا بگن اصلا جز قوانین نیست برگشتن، وجود جاده یک طرف است، بازگشت ندارد، رو به جلو حرکت میشه. کلا. یک. دوم ببینید، این همونه که عرض کردم، اگر تنظیر و تمثیلش بخوایم بگیم، متاسفانه بسیاری از انسانها میبینید قرآن این دیگه بارها مطرح میکنه دیگه، تو شرایط سخت گرفتار میشن. حتی ازا عزقن الانسانه، دیگه اون شرایط دشوار میاد، بعد که تو سختی ها و اوجش قرار میگیره میگه خدای چی؟ خدا غلط کرده، خدا دیگه، من دیگه اگر این مرتبه من نجات پیدا کنم دیگه قول میدم که دیگه روشم عوض کنم. قرآن میگه نجاتشون میدیم، کمکشون میکنیم، از اون شرایط میان بیرون. آه مجدد روز از نو، روزی از نو، نه یک بار دوبار. توانمندیش هست که این دوش مدام در عمر تکرار میشه برای بعضی ها. یعنی اینی که تو دنیا داریم تو حال هوای بعضی ها میبینیم، تو عمر و زندگی خیلی از انسان هاست عزیزان، که اینها اگر به دنیا بازگردانده شوند همان است. انها کلمتون هو قائلها، این یه لغلغه زبانه که دارید شما میگید. شما اگر خدا عمرتون هم بدهد، قصه تکراری است، ادامه آیه رو ببینید. اولم پاسخ چیه؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم النذیر. آیا الان که شما میگید خدایا منو برگردون دوباره عمل میکنم، از خودتون سوال میکنیم، اولم نعمرکم؟ آیا ما به مقدار کافی تذکر به خدا آمدن، مسیر رو تعیین کردن، راه رو از چاه شناختن به شما عمر ندادیم؟ و جاءکم النذیر، و عوامل بیدارگر هم نیومد، معلم نیومد، حجت نیومد، آیات بینات نیومد، راهنمای مسیر نیومد، عبرت آموزی ها نیومد؟ اولم نعمرکم؟ قانون الهی این است عزیزان من، برادران و خواهران بزرگوار، خداوند به همه موجودات آفرینش، خداوند به همه انسانها امهال میده، مهلت میده به مقدار رشد، به مقدار تعیین مسیر و کمال، به همه پدیده ها و موجودات، ولو شیطان باشد. رب انذرنی، خدایا به من شیطان مهلت بده. انک من المنذرین، تو هم مهلت داری شیطان. خدا به همه موجودات فرصت داده است، به انسان فرصت کافی رو برای رسیدن به اون مقصدی که خدا او را آفریده است داده است، به همه انسان ها. هیچ انسانی نیست که از این قاعده مستثنا باشد. فرمود اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، آیا ندادیم اون عمر به مقداری که شما متذکر بشید در این عمر؟ و جاءکم النذیر، هشدارها، علامتها، نشانه ها هم فراوان برای شما آمد، اما متاسفانه نشد. یعنی خدا حجت رو به شما تمام کرد، عمر رو به کفایت به شما داد، اما این پایان کارتون بود که به اینجا رسیدید. دیگه دلیل نداره این تکرار بشه، خداوند دوباره این کار رو انجام بده. بعد تو روایات داریم، امیرالمومنین هم اگر اشتباه نکنم حکمت 329 نهج البلاغه است، 28 29 نهج البلاغه است، فمن الا عمر الذی اعذر الله الى ابن آدم 60 سنه، اون عمری که خدا تو این آیه میگه اولم نعمرکم، تو بعض از روایات داریم 60 سال است. سخت میکنه کار رو برای اونا که تو دهه 70 انتهای دهه 60 60 است. تو بعضی از روایات داریم من بلغ 40 سنه، کسی که به 40 سالگی برسه اما ولم یعصه، باز با عصا حرکت نکند، فقط عصا کارش تمام است. با عصا حرکت کردن نماد چیه؟ احتیاط، درست قدم زدن. اگر کسی به بلوغ عقلی 40 سالگی رسید دیگه اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، 40 سالگی یه عمریه که دیگه عذری باقی نمونه برای کسی. اگر کسی به 40 سالگی رسید باز هم مسیرش رو به همون شیوه ادامه داد، باز هم فرو رفت تو همون اشتباه‌ها و خطاهای قبلی خودش، مسیرش رو عوض نکرد. ما یتذکر و فیه من تذکر و جاءکم النذیر، این عمریست که خداوند دیگه عذر رو تمام میکنه. پس کفش 40 سالگی، سقفش 60 سالگی. این به اون معنا نیست که بگیم ما از قبلش حالا هر چه شد شد، نه این نیست. یعنی میخوام بگیم دیگه اون اوج حجت خدا در این شرایط بر انسان ها تمام میشه. فرمود ما یتذکر و فیه من تجاءکم النذیر فذوقوا، پس بچشید آنی که الان دارید از اعمالتون میبینید. فما للظالمین من نصیر، دیگه متاسفانه باید بگوییم برای ظالمان هیچ ناصر و یاوری امروز وجود ندارد. فما للظالمین من نصیر، برگشتیم این ظلم، الان صحبت کفر بود دیگه، مشخص شد ظالمان کیان، همون کافران. کافران کیان؟ همین ظالمان، همونها که ظالمون نفسه. فرمود فزوقوا فما للظالمین من نصیر. حالا ان الله عالم غیب السماوات والارض انه علیم به ذات صدور، یه ریزه کاری ها و ظرافت هایی هست اینجا در باب علم خدا به حال روز انسان ها و بعد فرصت های بعدی دیگه انشاءالله اینها رو بگذاریم که فردا شب خدمت دوستان عزیز ادامه بحث رو جوری باید بگیم که دیگه در دو نوبت آینده ای که داریم سوره مبارکه فاطر رو انشاءالله محضر و مبارکتون به اتمام برسانیم. پروردگارا توفیق استفاده و بهره برداری از فرصت عمر رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا ما را شرمسار فضل عنایت و بزرگی خودت و اولیاء در دنیا قرار مده. توفیق انجام وظیفه رو در این صباح عمر، ایام عمر به هممون عنایت بفرما. پروردگارا در این شرایط و در این اوضاع بحرانی دنیای اسلام ما رو غافل نمیران. حقیقتا جای دعاست. من خواهش میکنم از عزیزان، از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد کلان میانه یکی کارگر شود. دعا کنید این شب و روزها به دنیای اسلام و عالم تشیع شرایط خوبی حاکم نیست. دعا کنید، بخواهید از خداوند که این فتنه ها به عنایت الهی آتشش خاموش بشه و این فتنه ها به جان فتنه افروزان بیفته. واقعا این رو دعا کنید. خدایا مثل این که دست به دست هم دادن الان که اگر بتوانن شیعه رو قلع و قمع کنند. پروردگارا با آبروی قرآن و عظمت اهل بیت جان، مال، ناموس، شرافت و ایمان مسلمان شیعی رو محفوظ بدار. پروردگار اونها که شمشیر رو از رو بستند و کینه ها رو شعله ور کردند، به خصوص وهابیت رو، آتش رو به جان خودشون بیفکن. سزای اعمالشون رو در همین دنیا به اونها برسان. ما رو در پیشگاه قرآن و اهل بیت و صدیقه طاهره سپیدرو بگردان. خب من یه جمله کوتاه هم خدمت عزیزان بگم و بگذارید که هر شب محفل به نام نامی صدیقه طاهره باشد. و ما را اینطور راوی حدیث عایشه است. راوی حدیث که میخونم عایشه، در منابع اهل سنت هم فراوان این حدیث. ما را اینطور من الناس احدن اشبه و کلامن و حدیثن به رسول الله من فاطمه. من عایشه ندیدم هیچ کس را در میان مردم شبیه ترین کس به کلام و سخن و رفتار مانند فاطمه. کانت ازا دخلت علی رحب بها. وقتی فاطمه بر پدر وارد می شد پدر رحب بها و قبل یدیها، بلند می شدن، استقبال از فاطمه می کردن، جای خودشون رو به زهرای مرضیه می دادند و قبل یدیها و دستان فاطمه رو می بوسیدن و اجلسه ها فی مجلسه، می نشوندن جای خودشون. فاذا دخل علیها قامت علیه فرحبت به و قبلت یده. صدیقه طاهره با پیامبر همین کارو میکردن، یعنی هم پیامبر برای فاطمه این کارو میکردن هم فاطمه با پیامبر این کارو میکردن. و دخلت علیه فی مرضه، در بیماری انتهایی پیامبر فاطمه بر پیامبر وارد شد. فسار رها، سمدن دخترم بیا، نزدیک شد، گوش رو نزدیک دهان پیامبر بود. سار را شروع کردن به سر با او صحبت کردن. فبکت، فاطمه شروع کرد به گریستن. چی گفتن پیامبر، چه خبرهایی دادن. ثم سار را ادامه دادن پیامبر. فزهکت، دیدن فاطمه اشک‌ها رو پاک کرد، تبسم کرد. فقلتو، عایشه میگوید، فقلتو کنت ارى لهذه فضلا على النساء فاذا هي امراه بين النساء. یا رسول الله، برای فاطمه مرتبه بیشتری از زنان قائلید، این چه مرتبه ای است که برای او قائلید. بینما هي تبكي اذ زهقت، تو همین حالی که زهرای مرضیه گریستن خندیدن، فسالتها، پرسیدم چی بود فاطمه این حال. فقالت اذن انی لبذره، عایشه اگر من بگم به تو چی بود که سر رو گفتم الان، سری که پیامبر به من گفت. فلما توفا رسول الله، رسول خدا فوت کرد، به رضوان الهی پیوست، دوباره پرسیدم سر، گفتم حالا که رسول خدا رفتن بگو دیگه سر نیست. سألتها فقالت، فاطمه گفت، عایشه انهو اخبرنی انهو یموت. پیامبر به من فرمودن دخترم فاطمه دیگه من از این بستر بلند نمیشم، روزهای پایانی منه، ساعات پایانی منه، دیگه شاهد مرگ من خواهی بود دخترم. گریستم. فبکیت، دیدم وحی قطع میشه، جبرئیل نمیاد، وجود از پیامبر تهی میشه، بخاریم. بکیت ثم اخبرنی، بعد دوباره پیامبر پدرم به من خبر دادن که دخترم، ثم اخبرنی انی اول اهله لحوقا به، به من گفتن که فاطمه تو اولین کسی هستی که از خاندان من بعد از من به من ملحق میشی. فزهکتو، اینجا بود که خندیدم، اینجا بود که شادمان شدم از اینکه دوران فراق و جدایی من از پیامبر کوتاه است. حرکت کردم، تو کوچه رسیدند، پیامبر به امیر المومنین فرمودن السلام علیکه یا ابر ریحانتین، سلام بر تو ای پدر دو گل بویدنی من حسن و حسین، السلام علیکه یا ابر ریحانتین ان قریبن ینحد رکناک. خیلی زود یک رکنت فرو میریزد، رکن این ستونهایی که این ساختمان رو نگه داشته است، فرمودن به زودی یک رکنت فرو میریزد. چیزی نگذشت که سر پیامبر در دامنم بود، دیدم یه رکنم فرو ریخت و پیامبر را به خاک سپاردم. اون شبی هم که امیرالمومنین کنار قبر صدیقه طاهره میگفت نفسی الها زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت مع زفراتی، ای کاش جان علی با نفسهای علی در فراق تو فاطمه بیرون میومد. امیر و مومن فرمودن رکن دوم من هم امشب و امروز شکست. دیگه اونجا جایی بود وقتی امیر المومنین فلما نفذ یده من تراب القبر، دستشون رو از خاک قبر صدیقه طاهره تکان دادن، عزیزان من فاتح خیبر دیگه نتونست بلند بشه. عباس عموی پیامبر اومد زیر بازوی علی رو گرفت، از کنار قبر فاطمه علی را بلند کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت.